بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. دو مطلب رو در جلسه گذشته شنیدید، بدون توضیح موند. یکی این که پروردگار فقط از باب محبتش به انسان و ارتباطش با انسان و اینکه هیچ چیز منفی رو برای انسان نمیپسنده، فرمانهایی رو در قرآن مجید آورده، یه صورت فرمان واجب، فکر نکنید که در این گونه آیات کلمه واجب هم هست. نه، لغت واجب نیست. کلن در عرب امر یعنی صیغه امر دلالت بر وجوب داره، مثلا اقیمو، اقیمو فعل امره و دلالت بر وجوب داره، انجامش ضروریه، ترکشم حرام، انجامش پاداش داره، ترکشم کیفر داره. و این مال عظمت فرمان الهیه. بالاخره فرمان مال صاحب هستیه، مال کلیددار جهانه، مال خالق موجودات و به تناسب وجود خودش فرمانش ارزش داره. این که ترکش کیفر داره درسته، چون یه انسانی بیاد بیدلیل فرمان پروردگار رو با 70 کیلو وزن دستشم به هیچ جای عالم بند نیست رد کنه، بگه نه من عمل نمی کنم، خب این کیفر داره. یا اونی که به فرمان پروردگار احترام میکنه، حالا یا فرمان مالیه یا اجتماعیه یا خانوادگیه یا عبادتیه، این کارش کار با ارزشیه، پاداش داره. پاداشش هم بر عهده هیچ کس در این عالم نیست، چون کسی مالک پاداش نیست. که بخواد به یه آدم خوبی پاداش بده. مالک پاداش خود پروردگاره و به احترام انسانی که به امرش احترام کرده پاداش میده و اونی که امرشو به بازیچه گرفته در حقیقت سینه در مقابل خدا سپر کرده. خب این خیلی بی احترامی کرده، جریمه داره. این مقدمه. یه مسئله دیگرش هم دعوته به مسائل بسیار با ارزشی دعوت کرده که در قرآن مجید هم راجع به دعوتهای خودش میگه لهو دعوت الحق. مر دعوتی از شما کردم، دعوتم حق مثبته، استواره، سودمنده. البته با پاسخ دادن به دعوتم خیر دنیا و آخرت نصیبتون میشه. اگه بخواین به دعوت من حتی به اندازه کارت دعوت شام، کارت دعوت مهمونی احترام نکنید، محروم خواهید شد از آثار دعوت من. این مقدم. حالا بریم سراغ یکی از اوامر خدا در یک آیه قرآن که البته نمونه این آیه کم نیست، از بس که مؤمن و ایمان پیشش ارزش داره. از دیگران دعوت کرده شما بیاید مؤمن بشید، امر کرده شما بیاید مؤمن بشید. چون هیچی در این عالم در پیشگاه پروردگار با ارزشتر از مؤمن نیست. البته اینم یه بحث گسترده ایه در قرآن و روایات. مثلا در یکی از آیات قرآن ارزش مؤمن رو اینجوری بیان میکنه، خیلی عجیب: ان الذین آمنوا، اونایی که مؤمنن، و عملوا الصالحات، ایمانشون رو هم از درون در اعضا و جوارح بدن ظاهر میکنن، در چشم، در گوش، در دست، در زبان، در شکم، در شهوت، در قدم. اون ایمانی که در باطن دارن این ایمان رو حبس نمی کنن، به صورت عمل درش میارن، یعنی این آرد و نونش می کنن، ولی هم نون پرقیمت، چون در پروردگار عالم مسئله قبول خام فروشی وجود نداره که من بیام به پروردگار بگم به ایمان من قناعت کن. همین که در درونم تو رو با 4 تا دلیل باورت کردم، قبولت دارم، پذیرفتمت، بس. پروردگار نپذیرفته. این ایمان باید پخته بشه، به صورت عمل طلوع بکنه، ظهور بکنه. که خود این مطلبم در قرآن مجید خیلی گسترده است، خیلی. ان الذین آمنوا، ببینید حرفو تموم نمی کن. که بگه ان الذین آمنوا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، ادامه میده. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، ایمان طلوع در عملش داره، یعنی آدمیه که با چشمش پاک نگره، نجس نگر نیست، پاک نگاه میکنه. خب برای پاک نگاه کردن من باید بشناسم که نظر به چیا حرامه، به چیا. یعنی یکیشو که خود پیغمبر اکرم بیان کردن و ریشه‌شم در سوره نوره، غض البصر عن محارم الناس، که دو تا معنی هم داره. یکی فرو پوشیدن چشم از ناموس مردم، غض البصر عن محارم الناس. ای بنا بود که پروردگار عالم به مصلحت ما بود، میگفت تمام زنا نگاه کردنش برای شما حلال. حتما مصلحت ما رو نمیدونسته در چشم آزاد، ولی چشم مقید. که من از رسول خدا یه روایتی دیدم خیلی برام عجیب بود، که هر کسی چشم از ناموس مردم و از حرام الهی ببنده، بپوشه، جلال و جمال پروردگار در وجود او خودشو نشون، یعنی چشم سر از محارم بسته شد، چشم باطن باز میشه برای نگاه کردن به جلال و جمال ازلی و ابدی. یعنی با این چشم فرو پوشیدن آدم گره میخوره به معشوقی که ازلیه، ابدیه، مرگ نداره، فنا نداره، ضعف نداره، ناتوانی نداره و کل این عالم اصلی هم رو انگشت ارادش داره میچرخه. این وجود بیاد در باطن آدم طلوع جمالی و جلالی بکنه. خب ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، هر عمل پسندیده‌ای که حالا یا عقل حکم میکنه یا شرع یا عمل صالح، اولائک، یعنی همینایی که هم ایمان دارن و هم ایمانشون طلوع در اعمالشون میکنه. چشم غض البصر عن محارم الناس، گوش وقفوا اسماءهم علی العلم نافع لهم، زبان قولوا آمنا بالله، قولوا للناس حسنا، قل لهما قولا کریما، قل لهم قولا میسورا. اینا طلوع ایمان در زبانه و شکمش هم خیلی شکم ملکوتی و آسمانیه، خیلی، به خاطر این که اگر تمام این کره زمین، و این تعبیر خدا در قرآن راجع به یه چیز دیگه، من استفاده میکنم در یه چیز دیگه، اگر تمام کره زمین رو مل اول ارز، خدا داره میگه از طلا پر بکنم، خیلیه دیگه، پنج قاره است زیر و روی زمین، پر بکنن از طلا کل قاره ها رو و به بنده مؤمن من بگن کل اینا حرامه، اونم خیلی راحت به من میگه نمیخوام، چون طمع نداره که هیجان کنه، هرس نداره که هیجان کنه، با ارتباطی که با خدا داره میگه اونی که من باهاش مربوطم همه چی داره، زمین پر از طلا در برابر او صفرم نیست. خیلی روحه، خیلی دله، خیلی عظمت. اما اونایی که خالی از این حرفان، حالا کمشونو من بگم، مثلا صبح تا شب میاد چایی داخلی رو با خارجی قاطی میکنه در مغازش، برنج ناب ایرانی رو با برنج خارجی قاطی میکنه، روغن حیوانی رو با روغن نباتی قاطی میکنه، فکر کنید تا شب با این قش، با این تقلب، با این ظلم چقدر گیرش میاد؟ 2 میلیون خوبه. اما مؤمنو میگه تمام زمین رو پر از طلا کنن و بهشم بگن حرامه، نگاه نمی کنه، هوس نمی کنه، طمع برش نمی داره، حرص برش نمی داره اصلا. خیلی ها رو من تو دوره عمرم دیده بودم که خیلی دنیا بهشون پا داد، خندیدم، واقعا خندیدم. حالا یه جمله‌ای تو نهج البلاغه است از وجود مقدس مولا الموحدین امام عاشقان و چراغ راه عارفان نقل شده در نهج البلاغه که دنیا به صورت زیباترین دختر کنار مزرعه‌ای که علی داشت بیل می‌زد و آبیاری می‌کرد، بی‌حجاب بی‌حجاب خودشو نشون داد به امیرالمؤمنین. اینو میگن تجسم باطنی نه ظاهری. دنیا که 5 تا قاره و همش هم کوه و دریا و خاک و باغ، مثل شکل دختر نداره، ولی اون باطن دنیا به صورت یه دختر شوهر نکرده بسیار زیبا خودشو در برابر امیرالمؤمنین نشون داد، فرمود من تو رو 3 طلاقی کردم که رجوع در این طلاقا اتفاق نمی‌افتد، برو. آخه طلاق رجعی اینه که مرد با زن اختلاف پیدا میکنن، بعد زن طلاق میگیره، شوهر طلاق میده، پشیمون میشن، 3 ماه هم وقت دارن. اگه دوتاییشون پشیمون شدن و تو حالا خونه قومخیشی برادری خواهری همدیگر رو دیدن، حتی مرده بدون گفتن یه قیافه ای نشون داد که من تو رو میخوام، با اینکه طلاق داده شد و اون خانومم با نگاهش با اون مرد بفهمونه منم تو رو میخوام. فقه شیعه میگه اون طلاق برباده، عقدم نمیخوام. میگن طلاق رجعی که در این طلاق رجوع زن به شوهر هست، رجوع شوهرم به زن. امیرالمؤمنین فرمود من تو رو 3 طلاقه کردم ولا رجعت فیها، 3 طلاق من اصلا رجوعی نداره. اشتباه برداشت نکنم، امیرالمؤمنین نمیگه دنبال دنیا برو نرو، همون وقتی که به صورت دختر خودشو نشون داد حضرت بیل و کلنگ دستش بود، داشت زمین و شیار میزد، در راه آب برو زراعت وامی کرد، اما کارش که به ثمر می نشست، چون یه پولی از مدینه از یه تعدادی نخل خورما براش می آوردن کوفه که خرج 1 سالشو با همون پول اداره می کرد، ولی زاهدانه. وقتی می دید این درختایی که کاشته همه به خورما نشسته، به قنبر می فرمود یه قلم و کاغذ بیار، هنو یه دونه خورما هم خودش نخورده بود، می نوشت این باغ با هر چه درخت خورما داره، با هر چه خورما در سال میده، وقف علی ابن ابی طالب بر مشکلداران شیعه است، تولیتش هم با حسن و حسینمه، اینا هم حق ندارن یه دونه خورما از این موقوفه بخورن مگر خودشون نیازمند بشن. اگه یه وقت حسن و حسینم محتاج شدن، دستشون خالی شد، اجازه دارن در حد زندگی خودشون از این خورما بخورن. این کارای امیرالمؤمنین معنیش اینی که مغازه دیگه وا نکن و کارخونه دیگه درست نکن و دنبال تجارت دیگه نرو. قرآن مجید هم تجارت یعنی داد و ستد گسترده رو و هم معمولی رو قبول داره. رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون، معلومه که خدا میگه تجارت هست، داد و ستد متوسط هم هست، ولی این تجارت و این داد و ستد و این پول سنگین کسانی هستن که اونها رو از خدا باز نمی داره. خب ما نیازمند به دنیاییم، هم به حلال دنیا، نیازمند به بودن در دنیاییم، اما بودن درست و بودن صحیح. خب آخر آیه رو معنی کنم. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، چه ارزیابی کرده پروردگار، اولائک هم خیر البریه، این بندگان مؤمن دارنده عمل صالح من از تمام زنده های عالم هستی چه در غیب چه در آشکار بهتره، قیمتشون بیشتره، بالاتره. این ارزیابی خدا. ببینید الان مؤمن بودن با قید عمل صالح چقدر ارزش. حالا این آیه‌ای که براتون میخونم، خدا داره به ما فرمان واجب میده بیاین مؤمن بشیم چون به صلاحتون. آدم مؤمن، یه جمله‌ای پیغمبر دربارش دارن که مرحوم کلینی تو جلد دوم عربی اصول کافی نقل میکنه، حالا نمیدونم تو جلد چندم ترجمه است، ترجمه‌ای که من دارم 5 جلده، حالا نمیدونم تو کدوم جلدش. مؤمن رو اینجوری تعریف میکنه: من ببینم همینی هستم که پیغمبر میفرماید یا نه. مؤمن الخیر منه معمول، با همزه معمول. مؤمن کسیه که همه، حالا اونایی که میشناسنش ارتباط باهاش دارن، به خیر او امیدوارم، میدونن این آدم هیچ خیری رو تعطیل نمی کن. هیچ خیری اصلا. دایی من شاید 20 سال تو بازار، همین بازار تهرون، برای یه تاجری کار میکرد. اون تاجرم خیلی برای دایی من احترام قائل بود، چون هم سید بود، هم گریه کن خوبی برای ابی عبدالله بود، هم به شدت دست پاک بود، چون همه چی اون تاجر در اختیارش. ایشون نقل میکرد، میگفت در مونده به عید نوروز، در یه مرتبه 200 تا چک از خریداران میداد به شاگردش، آدرس صاحبان این چک ها رو میداد، میگو برو. 200 تا چک مثلا اون زمان 20,000 تومن تو این 200 تا چک بود. من چکای اون زمانو یادمه، 1,000 تومن، 500 تا تک تومن، 100 تومن، پولای خیلی سنگین نبود، ولی با همون پولا هم اداره میشد زندگی. میگو برو در دکون اون آقایی که اما جنس خریده و این چکو داده، بگو تاریخ چکتون گذشته. منم یادم ندادن چکو برگردونم و بفرستم دادگاه و دادگستری و زندان، مثل یادم ندادن. فقط قرآن مجید به من یاد داده چیزی رو که طلبکاری اگر در سر رسیدش بدهکار نداشت، فنظرتون الا میسره، تا وقتی دست بالش واشه مهلت بدیم. این معنی آیه است، نظرتون میسره. اگر خریدار. گفت پول چک رو ندارم. نزدیک عیده، خود خرجمونم زیاده، ندارم الان بده. همین فقط گفت ندارم، چکو بذار تو کیف، برو سراغ چک دوم. میگفت از این 200 تا چک 150 تاش میگفتن نداریم. میگفتش که خب بذار تو صندوق، دو رو مونده به عید، عید نوروز. به شاگردش میگفت این 150 تا چکو ورد و ببر پیش صاحباش، تا کن، تعارف کن، بگو من پولشو حلالتون کردم، اگه ندارین بگی. این مؤمن الخیر منه معمول، مردم به خوبی های او امیدوارن. میدونن آدم خشکی نی، آدم سختی نی، آدم زمختی نیست. تو همین خیابون خاوران من یه رفیق داشتم، براش منبر میرفتم 10 شب آخر ماه سفر، خدا رحمتش کنه. چند وقت پیش تو یکی این مساجد تهران منبر بودم، بعد منبر دیدم یه آدم محترمی اومد، گفت منی میشناسین؟ گفتم الان به جا نمیارم. گفت من دهه آخر سفر با استاد هر شب پا منبر بودیم. هم استاد کی بود؟ گفت فلانی. گفتم اون که با من رفیق بود، از دنیام که رفته؟ گفت بله، خدا رحمتش کنه. گفت مریض بود، تو بستر افتاده بود، معلومم بود دیگه خوب نمیشه، یعنی تو دالون مرگ. گفت یه رو تلفن زد به من که شاگردش بودم، مغازه رو میچرخوندم، خرید و فروش دست من بود. گفت بیا خونه. گفت رفتم خونه. گفت این کلیتو بگی در صندوق و واکن. واکن 500 تا دونه چک برگشتی تو صندوق. به من گفت من دارم میرم اون بر. اینایی که چکشون برگشته حتما پول نداشتن بدن، یا خرجشون خودت امسال بالا رفته. من میام کنار پنجره، 500 تا چکو ببر تو حیات، من تماشا میکنم، تو نفت بیریز رو همش، کبریت بزن، من بیشینم خاک سر که شد برای مردنم خیالم راحت میشه. که به بندگان خدا فشار نیورد. الخیر منه معمول دو کلمه است، و شر منه معمون. همه مردم مملکت، همه مردم تهران، همه مردم محل، همه از زیان زدن او در امانن. میدونن این مؤمن تیغ نداره، نیش نداره، ضرر نداره، ضربه زدن نداره، خسارت زنی نداره. خب اینو باید خدا وقتی قیمت گذاری میکنه بگه بهترین جنبنده یا عالم، بهترین. خب آیه امر رو بخونم که حالا نمیرسیم، هم هممون با هم توضیحش رو بشنویم. آیه عجیبیه. یا ایها الذین آمنوا، این ابتدای آیه یعنی داره خدا با مؤمنای معمولی حرف میزنه که یه سر کبریتی تو دلشون از چراغ ایمان روشنه، ولی این شعله سر کبریتی قدرت نداره خودشو در اعمال مؤمن ظهور بده. یا ایها الذین آمنوا، آمنوا، بیان حقیقتاً مؤمن بشی، چون مؤمن ارزشش همونیه که گفتم. آمنوا بالله و رسوله، همین جور که چند شب پیش عرض کردم امام هشتم ایمان رو عقد میدونه، یعنی گره. بیاین دلتونو با معرفت به من و رسوله و پیغمبرم گره بزن. خب دلو گره بزنیم به تو و به پیغمبر که چی بشه؟ که من طرح زندگی سالم بهتون بدم، نه فقط به ما دوتا. و نور لذی انزلنا معه، و با اون نوری که با او براتون فرستادم یعنی قرآن، با اونم دلتون رو گره بزنید. یا ایها الذین آمنوا، آمنوا بالله و رسولهی و نور لذی انزلنا معه. که من اینجا یه نظر دارم تو این آخر آیه، اجازه بدین نظرمو بگم، حرفم امشب تمام. خدا هر کجا راجع به قرآن حرف زده یا میگه انا انزلنا الیک، معک نمیگه، نزل به، معه نمیگه. همه جا نزول قرآن رو یا با الا میاره یا با به. معه یعنی چی؟ نوری که همراه او فرستادم. این نوری که همراه اوست چیه؟ امیرالمؤمنین، انزلنا معه، اونی که همراه او قرار دادم و اومده تو شما. فرمان الهی، فرمان واجب. بیان مؤمن بشه، مؤمن واقعی، مؤمن حقیقی. یه فرمان دیگرش هم بخونم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، مردم مؤمن، رابطتونو با گناهان قطع کن. آیه کوتاهیه، نصف خط. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، اول رابطتونو با گناهان قطع کنید و کونو مع صادقین. حالا برید در گروه صادقین. خود صادقین کیان؟ اینجا روایات قوغا میکنن، نمیدونم چند تا روایت داریم، امیرالمومنین، پیغمبر، امام باقر، امام صادق. میفرماین این صادقینی که خدا در قرآن میگه ماییم، چون ما باطن و ظاهرمون صدق. امر میکنه با اینا باشی، با اینا. من به زبون لاتای قبلی تهران بگم، لاتای الان رو نمیشناسم، اما اونا رو خوب میشناختم، میرفتم پیششون، خونهشون. اونا هم پا منبر میومدن، حالا اگه اسم ببرم چند تاشونو با این که ندیدید میشناسین، هنوز اسمشون هست. و کونو مع صادقین، بیاین با اینا باشین. اون لاتا البته مطلب رو یه جه دیگه خرج میکردن. حالا من حرف اونا رو تو این آیه خرج کنم. اگر بیاین و همه چیتون کنار اهل بیت باشه، حرف اهل بیت هم گوش بدین، دنیا و آخرت نونتون تو روغن. حتما یعنی شک نداره. حالا خود قرآن مجید هم صادقین رو معرفی میکنه، آیش و فرد و شب براتون میخونم که نشانه های این صادقین چیه. ببینید کمال این نشانه ها در کیا بوده. کمالش دلا تا به کی از غم دو از در دوست دوری، گرفتار دام سرای غروری، نبر دل ترام از غم دوست دردی، نبر چهره از خاک آن کوی گردی، ز گلزار معنا نرنگی نبویی، در این کهنه گنبد نهایی نهویی، تو را خواب غفلت گرفته است در بر، چه خواب گرانی است الله اکبر. سوال علاج از طبیبان دین کن، توسل به ارواح آن طیبین کن، دو دست دعا را برابر بذاری، همیگو بسد عجز و سد خاص داری. الهی الهی به پیغمبران برج هدایت، الهی الهی به شاه ولایت، الهی به زهرا، الهی به سبتا، که میخواندشان مصطفی قرة ز طرف دیده خالی جای تو پسرم خیستا بینم قد و بالای تو این بیابان جای خواب ناز نیست ایمن از صیاد تیرانداز نیست اینقدر بابا دلم را خون مکن زاده لیلا مرا محزون مکن خیز بابا تا از این صحرا روی نک به سوی خیمه لیلا رو خدایا به عزت ابی عبدالله و بدن قطع قطع شده علی اکبر دل مردم جهان رو به نابودی اسرائیل خوش کن. خدایا همه گذشتگان ما رو غریق رحمت فرما. خدایا یه چشم هم زدن ما رو دنیا و آخرت از خودت، پیغمبرانت، ائمه، قرآن، عمل صالح جدا مکن. خدایا وجود مبارک امام زمان امشب دعاگوی ما، خانواده ما و نسل ما قرار بده.